pasó?
دوستای عزیز، در خدمت شما هستیم با دقایق پایانی برنامه کاف صبح که در بخش کارشناسی باز هم بشنویم صحبتهایی از جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوارستم صبح همه خوش باشن و خوب بگذرن. آدم هایی که حال دیگرها رو خوب می سازه، به خوشی دیگرها فکر می کنن، آدم های خاصی نیستن. آدم هایی نیستن که مادرای متفاوت اونا رو به دنیا آورده، یا بگویم که در یک فضا و موقعیت دیگه بزرگ شدن، یا متفاوت از انسان های دیگه باشن. اما اجازه بدین دیگه بگویم که این آدم ها، درست است که ما نامش آدم ها می گذاریم، ولی بگذار بگویم که اینا فرشته هستن. یعنی انسان هایی که یکی از بخش ها و یکی از آرزوها و یکی از ماموریت های زندگیشان خوب کردن حال دیگر باشه. رازق فانی شاعر افغان میگه که با هر دلی که شاد شود شاد میشوم، آباد هر کی گشت من آباد میشوم، در دام هر کی رفت شریک غمش منم، از بند هر کی رست من آزاد میشوم. شما ببینین ای آدمی که، یا آدم هایی که مثل ای شیر اهداف داره و برنامه داره و خوشی انسان ها مرامشان است، ماموریتشان است، خوشی انسان ها زندگیشان است، خوب کردن حال دیگرا زندگیشان است، انسان ها به فرشته میمانند، انسان ها نامشان به خطوط یا به اصطلاح بگویم رنگ یا طلا یا بگویم زر نوشته میشه در تاریخ. اینا چند ویژگی داره. اگر این ویژگی را انسان ها در خود دیدن، اینها کسایی هستند که حال دیگرها را خوب میسازند. اول مهربان هستند، بسیار زیاد مهربان هستند. این طرف زمانی که شما طرفش میبینین، مهربانی در وجودشان موج میزنه، در چمایشان حرکت میکنه مهربانی. حرمت شکن نیستند اینها، آبروریز نیستند و ستار عیب هاست مثل پروردگارشان. یعنی آنچه را که خدا برشان میگه و خود خدا است ستار العیوب است، این انسان ها هم مثل که خدا ستار العیوب است، اینا هم پیروی میکنن از این که عیب دیگرا را فاش نکنن، دیگرا را بی عزت نکنن. صادق هستن، رک هستن و نیرنگ و فریب در کار اینا معمول دیده نمیشن. وقت شناس هستن، به وقت ارزش میدن، وقت ضایع نمیکنن، به لحظه لحظه زندگی خود فکر دارن، برنامه دارن و محاسبه دارن. درک میکنن، با درک هستن انسان ها. عاطفی هستن زیاد اوقات، اخلاقی میاندیشن، انسانی میاندیشن. همه این موارد از این انسان ها انسان های فرشتمانند میسازند، انسان های خوب میسازند و این انسان ها هر حرکتشان، هر برخوردشان، هر رفتارشان حال انسان ها را خوب میکنه، حال دیگرا را خوب میکنه، حال دیگرا را قشنگ میسازند. این انسان ها متفاوت نیستن، فقط چند اخلاق انسانی را، چند ویژگی انسانی را از خود میسازه و این انسان ها با انسان های دیگه متفاوت میشه و اینجاست که کارشان، رفتارشان و وجودشان برای دیگرا حال خوب میده، حال قشنگ میده و حال دیگرا را خوب و قشنگ میده.
سپاس فراوان از جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان که من حیث کارشناس برنامه کاف صبح صحبت‌های بسیار خوبی دارن و خدا کنه ما و شما هم توفیق داشته باشیم تا از این صحبت‌ها استفاده کنیم و در زندگی به کار ببریم. امروز سه‌شنبه از این پرسیدیم که چه کسایی حال روحیه شما را خوب می‌سازه و در صحبت‌های جناب شرف الدین عظیمی یاد کردی شد از آقای رازق فانی و شعر خوبی که گفتن. من هم از بابا طاهر عریان شعری را که شما حتما شنیدین یادآور میشم که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. انشالله که بخیر باشین، جور و صحتمند باشین. اما فردا فردا در برنامه کافه صبح سوال موضوعی ما ایست که آخرین باری که رویتان خیلی خوب بوده کی بوده، امیدوار هستیم که خیلی دور و خیلی قدیمی نبوده باشه، همین دیروز پریروز بوده باشه. تشکر و با امان خدا.
با تو این هشت عجب حس غریبی داره،
عجب حس غریبی داره،
عجب حس غریبی داره، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه رادیو دری باشید. شیر محمد عباس استانکزای، معاون سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان، وارد کابل شد. محمد جلال، عضو دفتر مطبوعاتی گروه طالبان، با انتشار توییت اعلام کرد که شیر محمد عباس استانکزای اولین بار پس از تسلط طالبان بر افغانستان روز دوشنبه وارد کابل شده است. استانکزای قبل از این به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و همچنین معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر انجام وظیفه می کرد. ورود استانکزای به کابل در حالی است که قبل از این گزارشات تایید نشده مبنی بر نارضایتی وی از انتصابش به عنوان معاون وزارت خارجه طالبان منتشر شده بود. عباس استانکزای نقش مهمی در جریان مذاکرات گروه طالبان با آمریکایی‌ها و دیگر مذاکرات این گروه داشت. سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات فوری و مستقل در مورد قتل فعالان مدنی در ولایات بلخ و ننگرهار افغانستان شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز دوشنبه با ابراز نگرانی از قتل مدافعین حقوق بشر، از جمله قتل فروزان صافی در مزار شریف و هجرت الله خوگیانی در جلال آباد، اعلام کرد که هدف قرار گرفتن فعالان جامعه مدنی اقدامی جنایتکارانه و مغایر با منافع ملت افغانستان است. با تازگی 4 زن نزدیک میدان هوایی مزار شریف روبوده شده و 4 روز بعد اجسادشان در حومه شهر مزار شریف پیدا شد. یکی از این زنان فروزان صافی، استاد دانشگاه بلخ و از فعالان حقوق زنان در مزار شریف بود. وزارت داخلی دولت طالبان گفته است که دو نفر را در پیوند به این رویداد توقیف کردند. سید خوستی سخنگوی این وزارت گفته است که توقیف شدگان به قتل این زنان اعتراف کردند. گروهی از زنان ساکن ولایت بدخشان روز گذشته با برگزاری تجمعی بازگشایی مدارس دختران را از طالبان خواستار شدند. این زنان بدخشانی روز دوشنبه در گردهمایی شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت از حکومت طالبان خواستند که اجازه بازگشایی مدارس برای دختران بالاتر از کلاس ششم را صادر کند. این زنان گفتند طالبان باید اجازه تعلیم و تحصیل را برای همه بدون در نظر گرفتن جنسیت آنان فراهم کند. طالبان پس از تسلط بر افغانستان تحصیل دختران کلاس ششم به بالا را ممنوع کرد. این اقدام طالبان واکنش‌های داخلی و جهانی را در پی داشت. پس از آن اعلام شد طالبان در ولایات هرات، بلخ، جوزجان، سمنگان، قندوز و اروزگان اجازه تحصیل به دختران را داده است. عمر عبدی، معاون اجرایی صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد که چندی قبل به افغانستان سفر کرده بود، میگوید طالبان به او وعده داده به زودی بر اساس قوانین جدید به همه دختران اجازه تحصیل بالاتر از کلاس ششم داده خواهند شد. در همین حال پس از ماها انتظار دروازه های مکاتب دخترانه بر روی دانش آموزان صنف های هفتم تا دوازدهم در هرات باز شدند. شورای منتخب آموزگاران هرات میگویند که با این اقدام زمینه رفتن بیش از 300 هزار دانش آموز دختر به مکتب در هرات فراهم شده است. در همین حال دانش آموزان دختر در هرات میگویند که آنان از بازگشت به آموزش خرسند هستند.
ما در این مدتی که به خانه بودین، یعنی نمیتونستین به مکتب برین، از تمام آرزوها و رویاهایی که در آینده داشتیم ناامید شده بودین، یعنی فکر نمیکردین، خیلی مایوس شده بودین.
حالا که مکاتب شروع شده در پلوی بچه‌ها، ما هم میتونیم درس بخونیم. بسیار خرسند و خوشحالیم، بسیار تشکری میکنیم از دولت امارت اسلامی که اونا مکاتب به سوی ما باز کردن.
اینکه مکتبا دوباره شروع شده واقعا خیلی خوشحالیم و خیلی خیلی از امارت اسلامی تشکر میکنه و خواهشمندیم و امید داریم که دیگه مکتبا در سراسر کشور پهنتونا برای شاگردان دختر خانم ها و محصلین باز شه.
با وجود امیدواری ها از برگشت دختران به مکاتب، پرداخت نشدن معاش آموزگاران هنوز هم از دغدغه های جدی معارف هرات است. آموزگاران هرات میگویند بیش از 4 ماه می شود که معاش دریافت نکردند و با چالش های جدی اقتصادی روبرو هستند.
توقع ما همینه که همچنان که ادامه داشته و ما آغاز کردیم همین که ادامه داشته باشه، در آینده کدام مانعی دیگه باز به وجود نیاد برای تدریس ما.
اکثریت از استادان ما هستند که یگانه امرار معاشان این معاش معلمی است. اگر معاشا در موقع از او برای استادا داده شوه، که چه بهتر که وضعیت اقتصادی، روحی و روانی معلم سرحال بوده، یک درس درست و اساسی برای شاگردای خود ارائه کنه.
سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری استرالیا روز دوشنبه در جلسه استماع مجلس سنای این کشور درباره وضعیت اسفبار افغانستانی‌هایی که همچنان در انتظار پناهندگی از استرالیا هستند ابراز نگرانی کردند. یک تحقیق مجلس سنای استرالیا حاکی است که یتیمان و بیوه‌های افغانستانی از جمله افرادی هستند که همچنان با داشتن روادید موقتی استرالیا در افغانستان پنهان شده و در انتظار خروج از کشور خود به مقصد استرالیا هستند. گروه تحقیق مجلس سنای استرالیا در حال بررسی ماموریت نظامیان این کشور در افغانستان و حوادث روزهای نهایی هنگام خروج نیروهای خارجی از آن کشور است. در جلسه استماع سنای استرالیا اوضاع انسانی در افغانستان بسیار وخیم گزارش شده است و حتی گزارشاتی از فروش اطفال برای تامین غذا منتشر شده است. در همین حال معاون سازمان نجات اطفال گفت که حداقل 100 میلیون دلار اعتبار مالی مورد نیاز است و تاکید کرد که دولت استرالیا باید نجات اطفال افغانستان را در اولویت قرار دهد.
این مؤسسه خیریه که برای خروج بیش از 100 نفر از یتیمان، بیوه‌ها و کارکنان سابق سفارت استرالیا در کابل تلاش می‌کند، تاکنون تنها 17 نفر از این افراد را به محل امن منتقل کرده است. برآورد شده است که از زمان سقوط کابل در 24 اسد بیش از 100 هزار نفر برای رفتن به استرالیا درخواست روادید کردند و این در حالی است که آینده صدها شهروند افغانستانی نیز که تاکنون روادید موقتی استرالیا را در دست دارند هنوز نامشخص است، زیرا اعتبار این روادید در پایان ماه روان میلادی به پایان می‌رسد. و مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که تجار افغانستان به دنبال اثرگیری صادرات از طریق بندر چابهار هستند و این روند از سر گرفته خواهد شد. بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایران، با اشاره به توقف صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار گفت: هفته گذشته با سرکنسول ایران در قندهار و تعدادی از تجار افغانستانی مذاکراتی داشتیم و اتفاقا این تجار برای از سرگیری روابط و ارسال بارهایشان از بندر چابهار ابراز تمایل کردند. وی با اظهار به این که صادرات افغانستان از طریق این بندر از سر گرفته می شود افزود: باید توجه داشته باشیم در ماهای گذشته تا حدودی تجارت افغانستان راکت بود، اما اخیراً تحرکاتی در این زمینه ایجاد شده و پس از ماها رکود شاهد از سرگیری روابط تجاری این کشور هستیم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. دوستان و همدلان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ امید که خوب و صحتمند باشید. با برنامه امروز انیس تنهایی همراه ما باشید. دوستان عزیز، امروز کتاب خنده های بی صدا نوشته محبوبه سلطانزاده را خدمتتان معرفی میکنیم. انتشارات شوکا این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. خنده های بی صدا در بردارنده چند داستان طنز است. این کتاب نوشته محبوبه سلطانزاده است و تا کنون به دو زبان زندگی دنیا ترجمه شده است. این مجموعه در برگیرنده 9 داستان کوتاه طنز است. داستان های این کتاب عبارتند از خواستگاری، امتحان علوم، مکتبخانه عم بلقیس، پاپوش، هدیه پدر بزرگ، شکمو، مهمان تازه وارد، بچه ها بیایید عروسی و کادوی روز زن. در داستان پاپوش راوی از یکی از همکلاسی های خود با نام جعفر یاد می کند که به علت سادگی بیش از حد همیشه با تمسخر دیگر دانش آموزان روبرو می شود. تا آنجا که روزی یکی از دانش آموزان کاریکاتور دبیر ریاضی را می کشد و نام جعفر را پای تصویر می نویسد و همین امر موجب خشم دبیر ریاضی می شود. اما روزی راوی متوجه می شود که جعفر صاحب چرخی است که شبها به وسیله آن نانهای سوخته و خرد شده را جمع آوری می کند و آن را برای خود و پدر بیمارش می برد. راوی با مشاهده این صحنه به یاد تحمل و صبر جعفر می افتد و از آن پس دیگر به کسی از دوستانش اجازه نمی دهد تا برای جعفر پاپوش درست کند. بخش کوتاهی از خنده های بی صدا را با هم می شنویم.
چند روز اوضاع کلاس آروم بود. صدای از جای بیرون نمی اومد. یکی از شبای سرد زمستون یهو مامان بهم گفت:
پسرم، برو از بیرون چند تا نون بخر، برای شام میخوام.
برف همه جا رو پوشونده بود و بیرون رفتن از خونه خیلی زور داشت. خوشبختانه نونوایی سر کوچه بود. از دور دیدم کسی دم نونوایی نیست. وقتی نزدیکتر شدم دیدم اطلاعیه زده بود که به علت فوت مرحوم پدرم نونوایی 2 روز تعطیله. با خوشحالی برگشتم و گفتم: مامان خانم، تعطیل بود. پریدم نزدیک بخاری. مامان که ولکن معامله نبود گفت:
بچه، من نمیدونم، ما امشب غذای نونی داریم، باید بری چند تا کوچه بالاتر نون سنگک بگیری، وگرنه هممون گشنه میخوابیم.
منم از کوره در رفتم و گفتم: اصلا مامان خانم به من چه؟ من درس و مشق دارم، پس بعدا وقتی تجدید شدم اون وقت سرکوب میزنید به من. مامان که دید توپ من خیلی پره، رفت یه کیسه بزرگ آورد و با خنده انداخت گردنم. این توبره آره همونی که داری فکر میکنی. آره. بعدم صورتم رو بوسید و گفت:
آه قربونه پسرم، عزیز دل مامان، الان برو نون بخر، با همدیگه اون شام خوشمزه که پختم و نوشه جان کنیم. برو پسرم، فدات بشم. جون مامان.
باشه مامان. همونطور که گفتم نونوایی چند تا کوچه بالاتر بود. وقتی رسیدم چند نفری تو صف بودن، منم آخر صف وایسادم. وایسادم و به تنور گرم شاطر چشم دوختم. از فرط سرما دلم میخواست همون شب برم تو تنور گرم و نرم بشینم و به عبارت دیگه وارد آتیش جهنم بشم تا از سوز و سرما تو همون باشم. از پنجره نونوایی به حرکات شاطر نگاه میکردم. انگار تمام قسمت بدنشو فنر کار گذاشتن. با یه حرکات خاصی خمیر رو این طرف اون طرف میکرد و بعد که پهم میکرد رو اون پاروه که دستش بلند بود، با همون پاروه میفرستادش تو تنور.
در این لحظه از برنامه همراه شوید با کارشناس محترم جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی‌ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما دوستان، یاران، همراهان گرانقدر. از خواندن گپ می‌زدیم و اینکه یک نویسنده ضرورت به خواندن داره، اما چی بخونه، درباره چی خواندن گپ می‌زدیم. از ادبیات مدرن، یعنی ادبیات معاصر، نوشته های بسیار فراوانی است که یک نویسنده باید بخونه. از ادبیات داستانی فارسی، از ادبیات داستانی افغانستان، از داستان‌های بلند افغانستان چی بخونه؟ از داستان‌های بلند افغانستان یادتان نرود که چارگرد قلاگشتوم رهنورد زریابه بخونید. و از بین نویسنده‌های رمان نویس افغانستان آصف سلطانزاده 2 کتاب دارد که باید خوانده شود: سینماگر شهر نقره و گاوهای برونزی. از جواد خاوری کتاب تلسمات و زنده یاد اکرم عثمان کوچه ما. داستان‌های ویلند و رمان را بخوانید. این رمان‌ها خواندنی هستند و اگر قصد دارید که یک نویسنده خوب شوید، ناگزیر هستید که اینا را بشناسید. یک کتاب دیگر هم هست از یک نویسنده افغانستانی در امریکا به نام مرواریدی که صدفش را شکست، نوشته ناهید هاشمی است. این کتابم بخونید، خواندنی و لذت بخش است براتون. پس خواندن آثار داستان نویسان افغانستان را دست کم نگیرید، خصوصا ای آثاری را که گفتم و یاد کردم. خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی نمیخواست، یعنی نمیتوانست تمام غذایا را برای زن تعریف کند. به همین علت حرفی نزد و گفت سرگذشت تلخ بود. کاش ادامه زندگی همون شفی تو تنهایی نمیگذشت. زن گفت بله، اما کاری نمیشه کرد. زن به ساعتش نگاه کرد و گفت آخ، من دیگه باید برم، فردا برمیگردیم. باید برم و بچه ها را آماده رفتن کنم. مانی گفت برمیگردیم کجا؟ کانادا دیگه. بله 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 که اینطور. مادرتون چی؟ ایشون کجا هستن؟ مادرم 8 سال پیش عمرشو داد به شما. متاسفم. همونجا به خاک سپردینش؟ بله، نمیتونستیم اونو بیاریم اینجا، کار آسونی نبود. اما مادرم مثل پدرم وابسته این خاک نبود، دوست داشت پیش ما باشه. امیدوارم غم آخرتون باشه. ممنونم آقا، از اینکه به پدرم سر میزنید ازتون ممنونم، خیلی لطف دارید. نمیدونستم یه غریبه اینجا به پدرم محبت داره. خواهش میکنم، عمو شفی رو ندیدم اما خیلی دوستشون دارم. هر پنجشنبه میام سر خاکشون، از این به بعدم میام. واقعا ممنونم، اینطوری خیالم راحت شد. خواهش میکنم، مزاحمتون نمیشم. خیلی ممنون که به سوالام جواب دادید. خواهش میکنم پسرم، کاری نکردم. امیدوارم موفق باشی. ممنونم، منم برای شما آرزوی موفقیت دارم. زن از مانی خداحافظی کرد و رفت. مانی هنوز کنار قبر عموسامی نشسته بود. مات و مبهوت بود. دلش هوای عموسامی را کرده بود. خاطرات دوران کما به یادش آمد. خوبی های عموسامی. آنقدر واقعی بود که فکر می کرد در دنیای واقعی با آنها زندگی می کند. چقدر مهربانانه همه چیز را به او یاد داد. یعنی آن مرد همان عمو شفی است؟ همدم و همراز زندگیش، همان که تمام حرفها و دردهایش را برای او می گفت. پس عمو شفی واقعا همه چیز را می دید و می شنید. چه دنیای پر رمز و رازی است. تا چند ساعت با عمو شفی که تازه فهمیده بود همان عمو سامی است حرف زد، درد و دل کرد و گریه کرد. عمو شفی خیلی غافل گیرم کردی، دست مریض، چی کار کردی با من عمو؟ حتی یه ذرم فکر نمی کردم عمو سامی شما باشید. همون که دستم رو گرفت و خوبی ها رو نشونم داد، همون که باعث شد بار سنگین زندگی رو راحت تر تحمل کنم، عمو سامی من، همون که درس زندگی بهم داد، درسی که هیچ وقت از یادم نمیره. عمو سامی من سنی نداشتم، فقط 11 سالم بود، اما امکان نداره درسی که بهم یاد دادی رو فراموش کنم. اصلا اون درس‌ها باعث شد که عزمم جذب بشه و به آینده امیدوارتر بشم. اما عمو دم کلک زدی. همه ی حرفامو اینجا بهت گفتم، تو اونجا تقلب کردی، واسه همین همه چیو میدونستی. آره، عمو باید بدون خدا رو شکر زندگیمون رو به راه شد. تقریبا تو راست میگفتی، خدا واقعا ما رو دوست داره، فراموشمون نکرد. خدا زندگی دوباره بهم، من حالا دارم یکی به آرزوام میرسم. خانوادم از آب و گل بیرون اومدن، درس خوندن، دارم به جاهایی میرسم. اما اگه تو ایلیان نبودین شاید من زندگی رو باور نمی کردم. من پر بودم از خشم، اونم نسبت به خدایی که انقدر بهم لطف داره. زندگی داره روی خوشش رو بهم نشون میده. خیلی سخت کشیدم، روزای سخت زیادی رو پشت سر گذاشتم، هم درس خوندم هم کار کردم. خیلی شبا فقط 2-3 ساعت میخوابیدم. یادم یه روزایی که امتحان داشتم حتی حاضر بودم همون 2 ساعتم نخوابم، اما نمیتونستم. روزا باید کار میکردم. روزایی که بعد برای کنکور درس میخوندم هیچ وقت یادم نمیره. صبح تا عصر کار میکردم، عصر تا نزدیکای سحرم درس میخوندم. خدا شکر حافظم خیلی خوبه، تونستم از پسش بر بیام. من دارم دکتر میشم، باورت میشه؟ باورت میشه که مانی ستوده، همون پسر بچه‌ای که تو قبرستون کار میکرد و برای یه اسکناس بی‌ارزش غرور خودش رو زیر پا میذاشت، الان داره دکتر میشه؟ همون خودت میدونی چقدر برای رسیدن به اینجا تلاش کرد، میدونی چقدر خون دل خورد؟ حقم، خیلی بیشتر از اینا هم حقم، من به بیشترش هم میرسم. اما کلبه تو، این اتاقک، هیچ وقت یادم نمیره. حرفات، نگاهات، نصیحتات، یادم نمیره. یادم نمیره که چقدر سعی کردی خوبی این دنیا رو بهم نشون بدی و دادی. اما من هر جایی که برسم بازم عاشقتم، دوستت دارم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
شکر می کنم خدا، هر کجا فقط تو را، مهربان تر از همه ای امید قلب ما. آریا آفریده ای ابر و باد آسمان، آفریده تو هست این جهان و آن جهان. می روم بر راه راست، راه خوب و روشنی، دور و گم نمی شوم چون همیشه با منی. بسم الله الرحمن الرحیم. گل‌های سفید خندان، سلام تقدیم می کنم به شما، شما که گل‌ها و غنچه‌های خانه‌ها هستین. سلام میگم به یک یک شما قندولا و نازنینا. آهای دخترای مهربان، آهای بچه های با ادب، سلام سلام سلام. یک سلام مخصوص هم تقدیم به کلانه عزیز، پدر و مادر، پدر کلانا و مادر کلانا، سلام، روزتان بخیر. ما معلوم است که چای صبحتان نوشه جان کردین، معلوم است که سرحال و سرزنده هستین. خیلی خوشحالیم که دوستای قندی مثل شما داریم و خدا را شکر میکنیم که جور و سلامت هستین. الهی که همیشه همه رقم سرحال و پر انرژی و سلامت باشین. امروز هم مثل هر روز با خودتان هستیم. البته میفهمین که مدتش 15 دقیقه است. دق نشوین که وقت برنامه کم است. در عوض ما هر روز میتونیم به همین ساعت دور هم جمع شویم، بگویم و بخندیم و لذت ببریم. و برنامه خودتان مهربانا خیلی خوش آمدیم. شاید خواسته باشین که به دوستایتان کدوم چیزی بگوین، یا شاید یک کار خوبی انجام دادین و میخواین که دوستایتان بدانن و اونو هم انجام بتن و خیلی چیزایی دیگه، خیلی کارهای دیگه، خیلی گپای دیگه. خب چه قسمی میتونین ای گپا و ای کارا را به گوش دیگه را برسانین؟ خب خیلی ساده است. اقا ساده مثل آب خوردن. کافیست که به برنامه خودتان پیامک روان کنین تا در برنامه خودتان به نام خودتان پیامکتون را بخونین. و اما شماره های پیامک برنامه، اگه در افغانستان هستین این شماره ماست: 07947114. و اگه در ایران همراه ما هستین این شماره پیامک ماست: 330 8 2 0 2 2 6. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدراید. یک بیت شعر براتون خواندم و نازنینا. حتما میپرسین که خوب ای بیت شعری که خواندین مانوش چی از خاله جان؟ شاعر میگه که کی میتونه با دست و زبان خودش نعمتهای خدا جانه شکر بگویه؟ یعنی اقدر نعمتهای خدا زیاد است که هیچ کس نمیتونه شکر نعمتهای خدا را به طور کامل به جای بیاره. اما این دلیل نمیشه که ما شکرگزار خدا نباشیم. ما باید به اندازه توانمان از خدای مهربان شکرگزاری کنیم. با زبانمان، با کارهای خوبی که انجام میتیم. خب میدونم که خودتان نمایش دوست دارین. بسیار خوب. بخش بعدی برنامه یک نمایش است. با اتفاق شما مشنویم.
مادر جان، مادر جان،
پدر جان. سلام عزیزم جان، صبحت بخیر بچم.
سلام پدر جان، صبح بخیر.
صبحت هم بخیر باشه جان پدر.
مادر جانم کجاست؟
مادر جانت کار داشت رفت جان پدر.
کجا رفت؟
بی بی جانت یک در ناخوش احوال بود، رفت پیش بی بی جانت ببینه چطور میشه، اگر لازم باشه شاید که بی بی جانت دکتر ببره.
پدر جان،
جان پدر،
میان که بریم همراه هم روی اولی تو بازی کنیم؟
جان پدر نه، نمیتونم.
چرا پدر جان؟
گوش کو جان پدر، میفهمم که دیشب برات وعده دادم که امروز همراه تو بازی میکنم، ولی گفتم که مادر جانت رفته و یک کد کار خانه و گردن ما افتاده، برای چاش باید نان جور کنم جان پدر.
اگه مادر جانم میبود هم همراهم بازی میکرد هم به همه کارایش میرسید.
خود دیگه مادر جانت نام خدا اینجور کارات استاد است، فرد است، من کارای خانه کم کردم جان پدر. حالا یک گپی تو اجازه بده که من همین کارای خانه رو انجام بتم، باز میایم همراه خودت
بازی میکنم. البته تو بازی که نمیشه، ولی یک بازی مخصوص که خودت با حواس بدن آشناشایی با هم انجام میدین.
حواس بدن؟
بله، البته گفتم که اجازه بده که من کارهایم انجام بتم، کارا که خلاص شد باز خودم میام که همراه هم بازی کنم، چی بازی هیجان انگیزی هم شوه. خود دیگه بان که من با کارهایم برسم. جان پدر برو، جان پدر.
پدر جان، من آماده هستم.
بسیار خوب جان پدر، قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم من یک مطلب رو باید بگویم. میسم جان.
بفرمایید پدر جان.
گوش کن جان پدر، ما حواس یا حس هایی داریم. حواس جمع کلمه حس است. خب حس هایی داریم که در زندگی به ما کمک میکنه که اگر یکشان یا هر کدامشان جان پدر صدمه ببینه یا با کلی از بین بره، خیلی زندگی ما سخت میشه، اصلا نمیشه فکر شکرد.
پدر جان.
جان پدر،
وقتی که میگین حواس یعنی که چند تا سگه ها، درست است؟
گفتم دیگه حواس جمع حس است جان پدر. شاباش با خودت که بسیار زیرک و هوشیار هستی. خب گفته بودیم که همراه هم یک بازی هم میکنیم، درست است؟
بله درست است، ولی چی بازی پدر جان؟
اجازه بده جان پدر، عجله نکو، اینا رو میفهمی. خب کله خود پیش بیا جان پدر.
چی؟
کله خود پیش بیا جان پدر.
چرا پدر جان؟
تو کله خود پیش بیار، نترس، تشویش نکو، پدرت اینجاست. شاباش. خب باش که من دستمال روی چشمایت بسته کنم، باش که گره بزنم. خب
پدر جان، چرا چشمای من بسته کردین؟
خب میخوایم یک بازی کنیم جان پدر دیگه. خب به من بگو که جایی رو میبینی، یعنی راست شو بگوی جان پدر.
باید دستمان دبلی که خودتان به چشم من بسته کردین، من هیچ جایی رو نمیبینم.
خیلی خوب است، میتونیم بازی رو شروع کنیم. گوش کن میسم جان، من نزدیک در آشپزخانه روی چوکی درون یک بشقاب یک سیب همونتو سرخ و کلان و مزه‌دار ماندم. برو وردارش و نوش جان کو جان پدر.
تشکر. خیبانین که من چشم خود باز کنم.
نه دست به چشم نمیدونی جان پدر. بازی ما رو خراب نکن دیگه. بازی نمیست که خودت با چشم بسته بری و پیدایش کنی. جایش خواهم برات گفتم کجاست.
ولی پدر جان.
جان پدر،
من با چشم بسته از جای خود شور خورده نمیتونم. اگه از جای خود حرکت کنم میفتم، یا که کدام جایی میخورم اوگار میشم.
درست است بچه، ولی خب کوشش تو بکن، من هستم، اجازه نمیتونم که اوگار شوی.
بچه شم.
خب
آخ آخ کلم
چیچه جان پدر؟
ای پدر جان
چه مجا شو نخورم اینا رو میگم.
پدر جان دردم گیره.
باش که من دسمال رو باز کنم. آها یه من دسمال چی شد؟
آشپزخانه که او طرف از من این طرف آمدم.
گوش که بچه میسم جان، یکی از حواس پنجگانه ما که خیلی به ما کمک میکنه و بدون او خیلی کار ما سخت میشه، حس بینایی ماست که به کمک چشم ما اطراف خودم میبینیم. خب کله خود پیش بیار.
باز چی بازی میکنین پدر جان؟
میخوایم این پخته ها رو درون گوشت کنم جان پدر.
آخ 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 گوشم پدر جان.
نه خو این آسطه. خب یا من گوش راست خودت. خب اینا رو به من بگو که من چی میگم.
من فقط حرکت لبایتان رو میبینم، ولی هیچ صدایی نمیشنوم پدر جان.
پخته ها رو از گوشت بیرون کجان پدر.
چی میگین؟ نمیشنوم.
خوشم نبود، خوشم نبود. باش که من خودم پخته ها رو از گوشت بکشم.
آخه
ایام ازی.
وای راحت شدم پدر جان. چقدر بد است که آدم جایی رو نبینه و یه چیزی رو نشنوه.
بله خیلی بد است. به خیال مادر جانت است جان پدر. حالا بده و دروازه رو باز کن که مادر جانت ماتل است.
بچه شم پدر جان. خب
خب دوستای عزیزم، نمایش شنیدین، انشالله که لذت برده باشین. وقت ما بسیار کم است، فقط میتونم یک پیامک بخونم که قرضدار شما نباشم و نگوین که ما پیامک روان کردیم اما خالشا پرک نخون. پیامک امروز ما از دختر خوب و نازنینی است که از مشهد بر ما روان کرده. اتفاقا نامشم نازنین جان است. نازنین عزیز نوشته کده که خاله جان سلام، من چند وقت پیش رفتم دکتر. الا از خاطر چشمایم دکتر برام عینک داده، با عینک خیلی بهتر میبینم. با دوستای میخواستم بگویم که خیلی مراقب سلامتی خودشان به خصوص چشمکایشان باشن. نازنین جان تشکر از خودت، هم از پیامکت و هم از توصیه خوبت و دوستای خودت. مهربانا با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شاد و سرحال و پر انرژی باشین تا فردا با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خالق بی همتا. دوستان و عزیزان همراه سلام بر شما. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آینه حقیقت. خدا را شاکریم که توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در جهت کسب علم و معرفت. اگر مشتاق فراگیری و آگاهی علوم دینی هستید، شنونده ما باشید. امروز استاد رضا محمدی شاهرودی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و بخش حدیث هدایت نیز با کلام شیوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بر اسم آغاز ابتدا مرور می‌کنیم پیامک‌ها و سوالات شما خوبان شنونده را. برادر محترمی پرسیدند وقتی حضرت آدم از خوردن میوه ممنوعه سر باز زد میگویند ترک اولا کرد، ولی اگر من انسان نوعی دروغ بگویم میگویند گناه کرد. ترک اولا بین من و حضرت آدم چه فرقی میکند؟
شنوندگان
شنونده بزرگوار پرسیدند استاد محمدی در جای فرمودند شناختی که از طریق عقل به دست می آید خیلی صریح نیست و مبهم است و از طرفی در جای دیگر گفتند شناختی که از طریق عقل به دست می آید متقن و حتمی است. این دو تناقض نیست و ثانیاً اگر شناختی که از راه عقل به دست بیاید مبهم باشد پس اثبات خدا مبهم می شود. لطفاً در این باره توضیح دهید. تشکر می‌کنیم از شما عزیزان شنونده که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان را به خاطر بسپارید. برادر محترمی پیامک زدند و پرسیدند وقتی حضرت آدم از خوردن میوه ممنوع سر باز زد میگویند ترک اولا کرد، ولی اگر من انسان نوعی دروغ بگویم میگویند گناه کرد. ترک اولا بین من و حضرت آدم چه فرقی میکند؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از کنم که اگه دوستان دقت بفرمایند میبینن که اون افعال خمسه تکلیفیه که حالا با توجه به فعل و ترکشون 10 صورت پیدا میکنن: انجام واجب، ترک واجب، همطور حرام، مستحب، مباح، مکروه، هر کدام فعل و ترک دارن، یعنی 5 ضرب در 2 کوری میشه 10 صورت. ما باید اول تعریف خودمون رو از عصمت ارائه بکنیم. ما عصمت رو اینجوری تعریف میکنیم: مسئولیت مثلا شخص پیغمبر از اشتباه و گناه. موهبتی است که باعث میشه که این شخص از گناه و اشتباه مسئول باشه. گناه رو اینجوری تعریف میکنیم: گناه عبارت است از انجام حرام یا ترک واجب. از اون 10 صورت که عرض کردم 2 صورتش اسمش گناهه، 8 صورت دیگه باقی میمونه. اون 8 صورت یه گناه نیست، اون میره تو حوزه ترک اولا. مثلا انجام مکروه، خدا گفته این کار انجام نده، منتها آیا امر وجوبیه یا امر غیر وجوبیست که این دیگه فقیه میفهمه. میگه این امر ازش وجوب فهمیده نمیشه، ازش استحباب فهمیده میشه. این نهی ازش حرمت فهمیده نمیشه، ازش کراهت فهمیده میشه. این دیگه بحث فقیه که تشخیص میده که میره تو اون 8 صورت. چه بسا این کار مباحی که این پیغمبر انجام داد اگه دیگران انجام میدادن ثواب هم میبردن. این که حضرت یوسف علی نبی و علیه السلام به اون همسلولیش میگه که اذکرنی عند ربک، وقتی که رفتی پیش اربابت یادش بنداز که من بیگناه تو زندانم. انسان باید تلاش کنه که بیگناهیشو ثابت کنه دیگه، از زندان بره بیرون. غیر از این که نبود، خداوند بلافاصله جبرئیل اومد سراغ یوسف با توپ و تشر. چی تو رو از دست برادر نجات داد؟ خدا. تو چاکی حفظت کرد؟ خدا. از شر اون زنها که حالا چرا گفتی اسکونی اندر ربش؟ آیا این حرام بود؟ یعنی تو شما توی شریعتی پیدا میکنی که کسی تلاش کنه که از زندان آزاد بشه کار حرامی انجام داده باشه؟ نخیر. ولی این نسبت به شأن حضرت یوسف، اگر نسبت به ما مستحب باشه، نسبت به شأن حضرت یوسف ترک اولاست. ولذا بهش گفت حالا باید تو زندان باشه. 7 سال زندانیش طول کشید بعد از این خاطر همین یک جمله اذکر میندارم بگی. حالا پیامبران دیگه مثلا ببینید که حضرت یونس تو زندان عجیب و غریب بنا بود تا قیامت هم اونجا باشه. حضرت ایوب، حضرت خود حضرت یعقوب گناهی نکرده دیگه. فقیر اومده در خونه تقاضا کرده، هر روز هم تو این خونه یه گوسفند ذبح می‌کردن، هر کس هم که میامد مهمان این سفره بود. حالا غذا تموم شده، فقیر اومده گرسنه برگشته. خود حضرت یعقوب هم متوجه نشد که این اتفاق افتاده. جبریل نازل شد بهش گفت آماده بلا باش، تو خونت امروز این اتفاق افتاده. صبح برادرها یوسف رو بردن بیرون و دیگه 40 سال گرفتار این مسئله بود. خداوند به حضرت ایوب وحی کرد، تو 2 جمله مسالمت آمیز با فرعون صحبت کردی، به خاطر این بلا به سر نازل خواهد شد. آیا با یه نفر انسان داره، با یک مثلا بزرگی، با یک شاهی، یک سلطان مثلا زورگوی با مسالمت و با ملایمت صحبت کنه، این گناه حرامی انجام داده، واجب ترک کرده؟ نخیر. ولی از اون پیامبر انتظار نیست که با دشمن خدا چیه با مداهنه صحبت کنه. اینا بهش میگن ترک اولا. پس ترک اولا در اون حوزه اون 8 صورت قرار میگیره که برای ما ممکنه ترک مستحب باشه، ما ممکنه انجام مکروه باشه، ممکنه انجام یا ترک مباح باشه، ولی برای پیامبر نه. برای پیامبر این به دنبالش تنبیه خواهد آمد. حالا من یه مثالم خدمت دوستان عرض می‌کنم. یه وقتی که پدر میگه که به انسان دستور میده از باب مولویت پدرانه، انسان اگه انجام نده این گناه کرده. مثلا پدر میگه که مسافرت نرو و اگه انسان مسافرت بره اذیت میشه پدر یا مادر. اگه مسافرت رفت گناه کرده، اون سفر سفر معصیت میشه و باید نمازشو تمام بخونه. یه وقت نه، پدر میگه که این غذا رو بخور. همون پدرها میگه تبم نمیگیره. آیا اگر نخورد پدر اذیت شده؟ عرفاً اذیت نشده. آیا کار حرامی انجام داده؟ نه. یه گفت که مسافرتی رفتی از اون غذا پرهیز کن. حالا این پرهیز نکرد، اینجا مولویت پدر زیر سوال نبرده، اون اول مولویت پدر زیر سوال برده. امر و نهی خداوند متعال نسبت به ما و نسبت به پیامبران به دو صورته. یه وقت اگر انسان انجام نداد مولویت خدا زیر سوال رفته، اون میشه واجب اگر انجامش بوده و ترکش اگر ترک کنه حرامه که ترک کنه. اما اگر نه، مولویت خدا از بین نمیره. خدا میگه که اگه این کارو کنی این نتیجه رو داره، اگه پنیر نخوری سالم تر خواهی بود. یا پنیر رو نخور، گردو هم به تنهایی نخور، دو تاشو با هم بخوری خوبه. پیامبر فرمودن الجبن داون و الجوز داون و الجب مع الجوز دواون. حالا یه انسان اومد و پنیر رو خالی خورد، گناه کرده؟ نه. اینو شما ترک اولا که تو عوام نباهی ما فراوان داریم. حالا راه تشخیصش چجوری است؟ اگر همراه امر و نهی تعلیل اومد، اونجا اون ترک اولاست. میگه پنیر نخور که مریض میشی، گردو نخور که مثلا فلان مشکل پیش میاد. این تعلیل بعد از اون امر و نهی اون رو در حوزه ترک اولا میبره. نکته دوم، پس آدم که وقتی بهش میشه لا تقرب هذه الشجره فتشقا، بین درخت نزدیک نشوید که مشقت میفتید، این تعلیل فتشقا در واقع امر و نهی اون نهی چیکارش میکنه؟ ارشادش میکنه. وقتی امر که ارشادی شد میشه ترک اولا. میگه اگه بین درخت نزدیک بشین به مشقت میفتید. آدم و حوا هم نزدیک شدند و مشقت افتادن. دو، اگر بناست مطلبی بخواد امر مولوی باشه و ارشادی نباشه، باید قبلش پیغمبری اومده باشه، بایدها نبایدهای بهش ابلاغ شده باشه، او هم به مردم گفته باشه خدا فرموده این حرام است این حلال است. یعنی شریعتی نبوت عامه‌ای باید باشه، بعد از اون ای کسی اون کار انجام داد اون حرام انجام داده، چون خدا دستور داده که این کار انجام ندید. آیا قبل از حضرت آدم پیغمبری اومده، شریعتی اومده؟ خیر. من دو تا نکته دارم دلیل میگم بر این که کار آدم چی بود؟ ترک اولا بود، مثل دروغ نبود که شون مثال زد. اما این که بین درخت نزدیک نشید امر ارشادیه. چرا؟ چون تعلیل توشه. دو، چون قبل از این پیغمبری نیومده که بگه اینا حلال است اینا حرام است. بعد خدا بشه خب من پتنه گفتم که این حرام است، خودش هم پیغمبر نبود ها، آدم هم هنوز پیغمبر نشده. پس هیچ راهی برای تشخیص حرام و حلال و اوامر و نواهی مولوی خداوند متعال وجود نداره. در این صورت اون امر و نهی میشه ارشادی و وقتی ارشادی شد دیگه اون میشه ترک اولا.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله جل جلاله یا عبادی الصدیقین تنعموا بعبادتی فی الدنیا. می‌فرماید که در دنیا، در این زندگی مادی معمولی، با عبادت من متنعم شوید، این نعمت را برای خود به جا